ساعت 8 شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای و عقاب پیکار اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتهوار در امواج آزادی با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یوناما هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان میگوید روزا اوتمبایوا رئیس این اداره در ملاقات با اس جی شنکر وزیر خارجه هند در دهلی نو از کمک های بشر دوستانه و مهم این کشور با افغان ها قدردانی کرده است. اعلامیه یوناما می افزاید که در این ملاقات درباره اهمیت حمایت بین المللی و منطقه هند برای حل مشکلات موجود در افغانستان نیز گفتگو شده است. مقامات اروزگان خبر دادند که در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌ها شهرهای اروزگان قندهار مسدود شده است. بلال اروزگانی سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که امروز صبح به خاطر سیلاب‌ها این شهرها بروی ترافیک مسدود شد و از رانندگان خواست که تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در این راه خودداری کنند. رئیس اونروا اداره ملل متحد که از ده ها سال به این سو در غزه و کرانه غربی به میلیون ها فلسطینی کمک می رساند دیروز چهارشنبه از شورای امنیت ملل متحد خواست که بقای این مؤسسه را تضمین کند، زیرا اسرائیل یک بار دیگر خواهان منحل شدن آن است. اسرائیل این مؤسسه را جز ماشین جنگی گروه تندرو حماس می پندارد. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی عنوان کردند. و جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواستار شد تا دستگاه‌های بیشتر دافع هوا به اوکراین بفرستند. این در حالی است که نیروهای روسیه حملات خود بر زیرساخت‌های اوکراین را افزایش داده و نیروهای اوکراین با کمبود مهمات و تجهیزات دچارند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. حمله بی پیشینه ایران بر اسرائیل نگرانی های جدی را در مورد امنیت و ثبات در منطقه به وجود آورده است. ایران نخستین حمله مستقیم بر دشمن دیرینش را در 13 اپریل انجام داد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که برآورده های جدید این کشور حاکی از شلیک حدود 600 راکت و تیاره بی سرنشین از سوی ایران به اسرائیل است. حالا اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های مختلف است که به باور آگاهان امور از اقدام دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران گرفته تا حملات نظامی بر جمهوری اسلامی بوده میتواند. رسانه‌های اسرائیل و آمریکا گزارش دادند که احتمالاً واکنش اسرائیل به دلیل عید مذهبی مردم اسرائیل به تعویق بیفتد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که کشورش گزینه دیگر بجز از پاسخ به حمله ایران ندارد. تهران هشدار داده که اگر اسرائیل به اقدام تلافی جویانه دست بزند، پاسخش قوی تر و گسترده تر خواهد بود. افزایش تنش میان ایران و اسرائیل به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نیز مهاجران افغان در ایران چه پیامد داشته می تواند؟ برای بحث در این مورد، از مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میچل برای صلح، عدالت و امنیت جهانی و آگاه امور افغانستان و پاکستان، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و همکار ارشد شورای اطلانتیک، آزرخش حافظی آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و سید اشرف سادات آگاه ارشد امور منطقه دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، بیاین با شما آغاز بکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ایران اقدام دفاعی مشروع انجام داده. این وزارت افزوده که اسرائیل از اکتبر پارسال با قتل غیر نظامیان در غزه، با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی به اقدامات تحریک آمیز در منطقه تلاش کرده تا توجه جهانیان را از جنایاتش در غزه منحرف کنه. وزارت خارجه طالبان گفته که از همه کشورهای منطقه و جهان میخواهد تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاشها برای توقف به گفته جنایات اسرائیل را شدت بخشند. شما به عنوان دیپلمات پیشین به این موضع گیری وزارت خارجه حکومت طالبان چگونه نگاه میکنین؟ آقای صمد، صدای شما شنیده نمیشه، اگر مایکروفونتان را آن بکنن.
صدای من شما را داشته باشین؟
صدای شما را بله داریم، مهربانی.
بسیار خوب، با سلام خود به شما، به سمپل صاحب، به آنفیزی صاحب، به بزرگوار و سادات صاحب میرسونم. خب سوال خوب است، این تنشی که بین ایران و اسرائیل پیدا شده و شکل مستقیم گرفته برای خود بعد از بسیار سالها اشکال مختلف داشت، اشکال نیابتی داشت، اشکال اعتراضی داشت و غیر مستقیم بود. حالا میبینیم که ایران هم در جواب به چیزی که اونا حمله اسرائیل به بالای سفارتخانه هایشان در سوریه میکنن جواب دادن. این البته منطقه را با یک واقعیت جدید روبرو ساخته و منطقه شامل افغانستان میشه و در این قسمت قسمی که فرمودین همسایه شرقی ایران امارت اسلامی همچنان یک واکنشی داشت و اعلامیه پخش کرد و معلومدار از موقف ایران جانبداری کرد و اسرائیل مورد نکوهش قرار داد. این البته پیشبینی میشد چون رابطه بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در خلال مخصوصا یک کنیم سال گذشته ما میبینیم نه تنها که بهبود پیدا کرده بلکه حتی گرمتر شده و اصالتر و دوستانه‌تر شده و در ابعاد مختلف ایران با حکومت در کابل و حتی گفته میشه با مقامات در قندهار هم تماس‌های نزدیک داره. خب ای از یک طرف موضوع است، از طرف دیگه البته نه تنها که ای افغانستان در یک موقف قرار داره بلکه ما میبینیم که بعضی کشورهای دیگه منطقه مانند ترکیه، کشورهای خلیج، حتی عربستان، امارات همه در ارتباط با موضوع حملات موقف بخصوص داشتن و بسیار مشخص. بعضی کشورها بی‌طرفی خود اعلام کردن، بعضی کشورها حتی اجازه ندادن تا از پایگاه‌های غربی از کشورشان استفاده صورت بگیره برای علیه ایران و یا ای که سپر باشن، سپر دفاعی برای اسرائیل باشن. ولی بعضی کشورهای دیگه در منطقه اونا تا جایی که گزارش ها میرسانه موقف به طرفداری اسرائیل گرفتن. این نشان دهنده از این است که این جنگ میتونه که ابعاد گسترده تر پیدا بکنه و در این تحول اگر صورت بگیره نظر به این که اسرائیل چی جواب خواهد داد و پس دوباره ایران چی انعکاس نشان خواهد داد، کشورهای منطقه ناچار هستن، خواه کشورهای خرد، خواه کشورهایی که بگویم بزرگتر هستن و قویتر و اینا موقف باید بگیرن که
جناب صمد معذرت میخوام، شما سفیر بودین در فرانسه و کانادا، از لحاظ عرف دیپلماتیک در چنین موارد مورد منازعه پیش قدمی و عکس العمل نشان دادن و استفاده از واژه‌های مشروع و دفاعی و همچون واژه‌ها چقدر جا دارد، چقدر مناسب هست به نظر شما؟
خب یکی موضوع عرف است، یکی موضوع سیاست است، یکی موضوع استراتژی است، یکی موضوع ارتباطات است. در اینجا من فکر میکنم کدام قاعده وجود نداره که بگوییم که یک کشور یا یک دولت یا یک اداره موقف بگیره یا نگیره یا کدام قانونی است در اینجا که وضع باید شود. ولی خب من فکر میکنم که در همچو یک قضیه بسیار حاد و اساس که از یک طرف یک کشور اسلامی است، از دیگر طرف یک کشور دیگه که در اونجا دولت مردم یهود است به قسمی که خودشان چی میکنن تعریف میکنن، موضوع را اشکال نه تنها سیاسی و استراتژیک میتن بلکه اشکال حتی دینی و کلتوری و فرهنگی میتن و دیرینه و پیشینه تنش بین ایران و اسرائیل هم جدید نیست، حتی برمیگرده به تقریبا 30 سال قبل، حتی بیشتر از 30 سال. اینا همش گواهی است که کشورها ناچار هستن موقف بگیرن، یا گفتم موقف به طرفداری یک طرف، به ضد یک طرف، و یا بی‌طرفانه.
تشکر جناب سمپل، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از حکومت‌های طالبان و مالزیا، گروه افراطی حماس که از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، هم حملات ایران به اسرائیل را مشروع دانسته. اما حمایت رسمی وزارت خارجه حکومت طالبان از حملات ایران به اسرائیل به نظر شما با چه معناست؟
در به اصطلاح میگن که گپ مفت است. طالبان در اصل در ای تنش در فلسطین هیچ نقش ندارن. در ای جنگ بین ایران و اسرائیل هم اونها هیچ نقش ندارن، ولی اونها خود را نیک مجبور میدنن که تحدی در نیک بیان دادن در همبستگی با اینکه ایران اعلان کنن. در یکانا هدف در سیاست خارجی این امارات اسلامی ای است جلوگیری از حمایت بیرونی با نیروهای اینکه مقاومت. در بخشی از نیروی مقاومت که فعلا تحدی اینکه خاموش است مستقر است در ایران، لحاظه طالبان باید مناسبات نیم حسنه کتی ایران دست باشن تا که هرگز از طرف ایران کمک سرد نگیره کتی نیکه مقامت. ولی در با نیکه نبه نفی ایران، نبه نفی حماس، امارت اسلامی هیچ چیزی کرده نمیتونه.
تشکر از شما آقای حافظی. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در 30 اکتبر 2023 در گزارش نوشته بود که 2 سال پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان هست. به گفته سیگار در این مدت ایالات متحده 11 میلیارد و 1100 میلیون دلار کمک به افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده و یا در دسترسشان گذاشته. به نظر شما دوستی با دشمن دیرینه ایالات متحده و دشمنی با متحد کلیدیش، افغانستان به شدت نیازمند به کمک‌های جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را در چه جایگاه میتونه قرار بده؟
قرانتان دوست عزیز ما جناب سفیر صاحب، عمر سمد، جناب آقای سمپل و جناب آقای سادات، سلام و تمنیات نیک به همه شما. یکی اجابات بین‌المللی است، یکی اجابات منطقوی است و یکی اجابات ملی در کشور هاست. حکومت افغانستان و حکومت ایران اینا معتقدات مشترک دارن، گرچه مذاهب مختلف دارن، ولی دینشان یکیست و از لحاظ عقیدتی وقتی مسائل دین مطرح میشه، تحریک طالبا هم به محور دین به وجود آمده، دین اسلام، و جمهوری اسلامی ایران هم انقلاب خود انقلاب اسلامی مینامه. برای به این دلیل اینا مشترکات عقیدتی دارن و نمیتونن در برابر مقتضیات دین برخوردای بکنن که برای مردم خیانت به معتقدات تلقی بکنن. به این اساسی یک مسئله دومی است که بزرگترین شریک تجاری موجود افغانستان ایران است. یعنی بسیاری از مواد خوراکی که به افغانستان وارد میشه از ایران است و همچنان کالای ترانزیتی که از طریق بندر عباس میایه بخش عمده ای از نیازمندی افغانستان تکمیل میکنه. و هم قرار بود که چابهار به عنوان یک بندر نسبتا اختصاصی به افغانستان در مسیر پیوند با خانم خاری هند استفاده شوه، این هم یک اهمیت اقتصادی زیاد بر افغانستان داره. به این اساس مشترکات تاریخی وجود داره و معتقدات هم وجود داره و اینا یک حوزه اقتصادی هم هستن. اینا بخواین نخواین جبر جغرافیایی طوری است که اینا باید با هم و در کنار هم باشن و لحاظ روابط خود طوری تعریف بکنن که مومد هم دیگر واقع شد. و از طرف دیگه ارقام را که شما رفر مودین و ارقام دقیق نیست، 11 میلیارد 11 میلیون دلار با افغانستان که اینا مطرح کردن، از جمله از او 3.5 میلیارد دلار پیسی خود افغانستان که اونا به صندوق امنی در سوئیس انتقال دادن او را جزوی قرار دادن و یک سری کمک هایی که به سازمان ملل متحد کردن و از طریق از او آمده به افغانستان او را حساب کردن. خب به هر صورت ایالات متحده امریکا بزرگترین کمک کننده افغانستان هست. در گذشته هم وقتی که ایران با افغانستان تجارت بسیار وسیع داشت و از جای ترانزیت استفاده می شد و وقتی که حکومت افغانستان می خواست از چابهار استفاده کنه، امریکایی ها استثنان تحریم ها را در این مورد اعمال نکردن. یعنی بر از اون هم دوام حاکمیت موجود و همچنان جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی کامل بر امریکای مهم است به اساس قراردادی که در دوحه با حکومت موجود دارن و اونا محدودیت های حکومت موجود افغانستان هم میفهمن و بران در یک حد معین شاید اجازه هم داده باشن که اینا هم تمسوی های با هم داشته باشن و به نحوه از انها در تفاهم با جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند. در غیر از او امکان نداشت و سخت می گرفتن. بزرگترین شریک تجاری معامل جمهوری اسلامی ایران است و برنامه های وسیطه هم وجود داره و ایرانی ها نخمنده بسیار زیادی دارند به افغانستان و افغانستان هم با گرمی از او استقبال می کنند.
تشکر.
دیگر اگر امریکایی ها فشار وارد می کنند و حکومت اینقدر نمی تانست مانع کنند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب سادات، خیلی خوش آمدید میگم شما را هم به این برنامه. به نظر شما آیا طالبان علاقه برای حمایت از ایران در برابر اسرائیل فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه دارن، توانش را دارن و چه بهای برای طالبان این چنین موضع‌گیری ها میتونه داشته باشه؟
درود بر شما و همکاران تکنیکی مردم افغانستان، خدمت جناب آقای سمپل، جناب سفیر صاحب، صمد و استاد حافظی هم عرض و حرمت و احترام دارم. ببینید طالبا خوب یاد گرفتم دیپلماسی کنم در منطقه. شما میدانیم طالبا از زمانی که قدرت و دست گرفتن کوشش کردن که راه تعامل در پیش بگیرن با هر نوع ممکن، هرچند فشارهای هم بوده، گپای تندی هم نسبت به آدرس طالبا از آدرس کشورهای منطقه و جان بوده، اما بازم بخش دیپلماسی طالبا راه میانه تقریبا به پیش گرفته. شما میبینیم طالبا در دوحه نشستای سلسله‌وار با ایالات متحده، نمایندگان اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان که در گذشته شرکای بین المللی افغانستان بودن دارن و همچنان در با کشورهای منطقه تعامل خود حفظ کردن. ما همه این مشکلاتی که وجود داره، حتی شما دیدیم وقتی رئیس جمهور ایران رفت سیستان و بلوچستان هشدار داد برای طالبا که ما حق به زور میگیریم، اما واکنش طالبا خیلی ساده بود، به خاطر اینکه طالبا در یک موقعیتی هستن که کوشش میکنن از طریق تعامل روایت سیاسی خود ادامه بدن و خود درگیر با خیلی از مسائل دیگه نکنن. بنابراین وقتی موضوع فلسطین به میان میاد، مسلماً که اینا حق دارن با تمام تحلیلایی که دوستای دیگه کردن، من هم موافقم. ایران امروز در یک جایگاه قرار داره که میتونه در صورت نبود ارتباطات مستحکم طالبا با ایران خلق تنگنا بکنه برای طالبا، از نظر مسائل تجارتی، از نظر حمایت های سیاسی و نظامی مخالفان طالبا، چون همین میکنون جبهات مختلف سیاسی از نیروهای متعدد که راهی برای رفتن به دیگر کشورها نداشتن در ایران هستم، اما جلو فعالیت سیاسی جمع گرفته شده. بنابراین طالبا کوشش میکنن که ایران به هر نوع ممکن راضی نگه دارن، اما بیشتر از انمی حمایت های عاطفی چیز دیگری نخواهد بود. چنانچه شما دیدین زمان سفیر ایران گفت که اگر لازم باشه افغانستان نیروی انتحاری به غزه میفرسته، واکنش تند طالبان شما شاهد بودیم. اینا گفتن نه، این هدف ما نیست، هدف ما چیز دیگه ایه ایران. و اینا اعتراض کردن و عمل کرده ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس مخصوصا سوریه، گفتن شما با پیشکش کشیدن مسائل مذهب سنی ها داریم میکشیم و خودتان هم بریم با اسرائیل بجنگیم. بنابراین من فکر میکنم فعلا در همین مقطع همچون حمایت هایی که در حد مسائل عاطفی و صدور اعلامیه باشه و از نظر فضاتزی بتونم ایران در کنار خود داشته باشم بسنده خواهم.
و آسیب های این کشمکش بین اسرائیل و ایران به افغانستان چی بوده میتونه؟
ببینیم در شرایطی که متاسفانه ما قرار داریم، تقریبا هر جنجال دیگه که در دنیا خلق شده موضوع افغانستان به حاشیه کشیده شده. بعد از سقوط نظام جمهوریت تقریبا توجه نسبت به افغانستان بیشتر وجود داشت، بحثای از این وجودش که بحث مشارکت سیاسی به وجود بیایه، دولت تعاملی بشه و مشارکت سیاسی گسترده تر باشه، دیگه نیروهای سیاسی وارد افغانستان بشن و طالبان مجبور به تغییر بسازن. با میان آمدن موضوع اوکراین متاسفانه بحث افغانستان با حاشیه رفت و مسلماً با موضوع غزه بیشتر مسئله افغان با حاشیه رفت. حالا هم دنیا کارخانگی های عاجلتری پیش روی خود میبینه. با واقعیت خیلی از کشورهای دنیا تلاش میکنن که موضوع ایران و اسرائیل به یک جنگ گسترده نینجامه، به خاطر که خب ایران در یک موقف جغرافیایی بسیار حساس جهانی قرار داره و ممکنه تمام روند تجارت جهانی با جنگ در ایران ضربه بخوره. و همچنان اسرائیل هم فکر میکنم که به نوعی پیام داده به کشورهای غربی که نمیخواهیم ما بیشتر از این مسئله گسترش بدیم. اما آسیبهای متوجه افغانستان از این خاطره که افغانستان از نظر جامعه جهانی هر روز میفته، هر روز به حاشیه کشیده میشه و به نوع نگاه دوم به افغانستان وجود داره، در حالی که بعد از سقوط نوع نگاه اولی بود که افغانستان بازم وارد یک پروسه جدید بشه که متاسفانه فعلا همچون هدف پیش روی جامعه جهانی قرار نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما. آقای صمد، در مورد پیامد کشمکش و جنجال بین ایران و اسرائیل به افغانستان تحلیل تفسیر شما چیست؟ جناب صمد،
من هم با دوستا تا حد زیاد هم نوا هستم. فکر نمی کنم از یک طرف چیزی که گفته میشه از طرف یک اداره یا یک حکومت سرپرست باشه یا نباشه گپ مفت باشه. هر حرف و هر گپ و هر موقف گیری از خود وزن خود داره، یکی کم یکی زیاد، یکی متوجه یک حالت است یکی متوجه حالت دیگه است. ولی سوال در اینست که سوال عمده در ایست که اگر اوضاع بحرانی تر شود، قسمی که باز یا تحلیل میکنن یا پیشبینی میکنن و یا فروکش بکنن، باز در اون صورت ماندار موقفگیری ها هم به مو شکل تغییر خواهد کرد، تحول خواهد کرد. و اگر بحرانی تر شود، باز جهان اسلام که شورای اسلامی مجبور استن به شمول افغانستان که موقفگیری های خود همچنان هماهنگ بسازن با موقفگیری کشورهای اسلامی در مجموع، هرچند ما میبینیم که بازه درزهای وجود دارن.
بله. آقای صمد، بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم. قسمی که شنیدین آقای سادات به این باور هست که خب حکومت سرپرست طالبان فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه کار بیشتر به نفع ایران در این کشمکش انجام داده نمیتونه.
من به فکر میکنم که در کل بله، همچون یک حالت فعلا است. من گفتم اگر شکلش تغییر بکنه، تنش بیشتر شوه، جنگ وسط پیدا کنه، حمله و زده حمله صورت بگیره، بعد منطقوی پیدا کنه، افغانستان نمیتونه کاملا خود در انزوا نگه بداره، هرچند چیزی است که یقینا طالبان میخواهن. من فکر میکنم به نفع طالبان که خود در انزوای بیشتر قرار بتن و در همچون موضوعات درگیر نشن، یده به نفع خود میدونن. و هم امکان داره که به نفع بازی کشوره، همچنانی که مثلا امریکا فکر میکنه که با موضوع طالبا و موضوع افغانستان نمیخواد زیاد مطرح باشه. لحاظا هر کس، هر کشور، هر حکومت از دیدگاه منافع خود موضوع رو میبینه.
و در مورد پیامداش به افغانستان چی فکر میکنین؟
یقینم که از لحاظ بعد منطقویش چالش زا می باشه، چالش ها رو بیشتر می سازه و امکان داره برای بعضی کشورهایی که با حالت فعلی افغانستان خوش نیستند، مثلا همسایه شرقی ما، امکان داره که از این فرصت استفاده بکنه برای پیشبرد بعضی منافع مشخص خود ارتباط با افغانستان. ما ببینین، ما اقدر تجارب 45 50 ساله رو همین ما شما تیر کردیم، مخصوصا اونایی که سن سالشون گواهی میده که ما شما پشت پرده را وقتی میبینیم که بازی پشت پرده را که صورت گرفته باشه بعد از اینکه عملی شد. لذا خوبی داری است که فعلا با این تحلیلگر ما میتونیم که پیش بینی از این بکنیم که از تاریخ چی یاد گرفتیم. و من فکر میکنم که یکی از چیزایی که یاد گرفتیم این است که در یک حالت بحرانی که در منطقه باشه، کشورهای دیگه هر کدام دانه های شطرنج خود را جابجا میکنن برای بازی کوچک و بازی منطقوی و بازی هایی که برای امنیتشان و برای منافعشان مهم است. کشور پاکستان امروز به نظر من در یک موقفی است که در ارتباط با افغانستان میخواهد که یک راهی را پیش بگیره که به نفعش تمام شود و خوش نیست از حالت فعلی افغانستان. لذا از بحران کلانتر منطقوی امکان داره از این فرصت پاکستان مثلا به یک کشور استفاده بکنه که او تاثیرات خود برای افغانستان داشته باشه.
تشکر از شما. خب فکر میکنم یک شنونده روی خط داریم، کوتا نظرشان را میشنویم، برمیگردیم با شما. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
علیکم سلام، لارتو مخی تاشت و سلو رسول ملمانوت دنطول آوریدن کوتا اج محمد موسا سادات بغزنی.
میربانی جناب سادات،
نظر خو می داده سی اول جګړه دی چا فنه فنه د زکه زموږ ګورو په ملیونونو افغانان په ایران کې اوسېږي، تنها تون کار ځکه لا څور کې د افغانان متضرر کیږي. تاسو بیا دې ته اسلامي امارت دیغو دفاع کړي، دا فکر کوم دی یو اسلامي هیواد ده، د اسلام خاطر دی ایران چې دفاع کړي ده. راځم بیا دې ته پوښتنه لرم، بل خصوص او مرسمه سره چې دا سی دوګانه حالت نه ده کوم ګورو کله چې د حماس دلل شپږو میاشتو مخکې په اسرائیلو حمله کوي، اسرائیل ځان ته دا حق ورکوي چې د شپږو میاشتو تیرې غا سره زرګونو انسانان شهیدان یې غزل خاور سره خاورې کوي. کله چې ایران په کنسولګری باندې اسرائیل حمله کوي او هغه بیا بل مقابل د خپلو ډیپلوماټانو دفاع کوي او په اسرائیلو حمله کوي، غربیان یې ټول هغه حمله غندي او دې ته د جنگ پلوي وایي، دې ته جنگ لمن وهل کیږي. نو آیا داسې فکر کوم که چېرته اسرائیل په ایران باندې بیا حمله کوي، ایران به وتوانیږي حیا کوم به استعمال کی کبه نه کی او دا جګړه به نوره پراخه شي کوم نه شي، او دا درېمه جنگی جهادي ته لار بودی کنه جنگی جهادي.
بسیار تشکر. تشکر از تماس شما. خب برمیگردیم به میمانان. آقای سمپل، شما تحلیل و تبصره سه مهمان دیگه ما را شنیدین، اما اگر دامنه این تنش‌ها گسترده میشه و اسرائیل متوسل میشه به اقدام نظامی یا هم اقدام دیپلماتیک که سبب منزوی شدن ایران شود، در این میان افغانستان چقدر میتونه آسیب پذیر باشه؟
یقیناً در این صورت افغانستان اثر پذیر میشه، اما ما این اثر پذیری زیاد در عرصه اقتصادی میبینیم. اول آدم میده که فوکس کنه سر افغانا، نه تنها کشوری که افغانستان، از حتی که در حدود 4 میلیون افغانا آنود چی در ایران زندگی میکنن، او نه اینه که اکثرشان خوب بالاخره در مصروفی غریب کاری هستن، یعنی که او اگر در خدا نخواسته ای که تنشا جنگ ها گسترش اینی که بیافن، در بران اقتصادی که علی هم شدید است در ایران، او همینی که بیشتر میشه، او اینی که از همه کدر اثر پذیر خب رای فیلانی که مهاجرین اینی که افغان ساکن ایران میبشن، نرخ تبادله در اینی که پیسه اینی که ایران اینی که تومان باز هم اینی که پایان میای، در ارزش از این که حکی زمان مزدوری نیکه افغانا باز هم خب بالاخره اینی که از دست داده میشه و نه علی همینی که خیلی اینی که با مشکل گذاره میکنن گذاره کردن چیکش علی که نممکن میشه در تعداد چشمگیرشان شاید همینی که مجبور میشن که باز هم با اینی که با کوچ کردن یا در کسی که توانایی داشته باشه شاید کوچ کنه که طرفی غرب کسی که اکثرشان توانایی نداشته باشن بالاخره حیران میبرن بعضشان مجبور میشه که بازگشت کنن طرفی افغانستان ولی در این تاثیرات اقتصادی از او داخل افغانستان هم دیده میشه از حتی که در علاوه زی که در پیسی ایرانی ارزش خود از دست داده باشن که آدم پشبینی کرده میشه که دفتن قیمتی تیل که بالا میره و با قیمت شدنی تیل خود طبعا تاثیرات از او سر اقتصادی یعنی که افغانستان فورن دیده میشه از حتی که طبعا این در جمعی وارد داتی اینی که افغانستان میای در اینی که علی هم اینی که ما شما میفهمیم که علی در با مشکل اینی که مردمی افغانستان اینی که نان برای خود تای میکنن اگر اینی که اگر باز هم در قیمتا اینی که بالا بره خب باز هم اینی که مشکل اینی که مشکل سری مشکل هم اینی که اضافه میشه او در این تاثیر اقتصادی فقط سر اینی که مهاجرین افغان ساکن ایران نمیای همچنان در خلیج این خب بحران اقتصادی مدود به اینی که ایران نمیمونه حتما اینی که تاثیرش به کشورهای خلیج اینی که میرسه تعداد چشمگیر افغان فعلا به این وقت به خاطر روزی خود کوچ میکنن اونجا اینی که اونجا کار میکنن ولی او را هم سر افغانا همینی که مسدود میشه لحاظا ما مطمئن هستیم که خدا نخواسته اگر این تنشه شکل یک جنگی منطقوی که بگیره تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه
بله تشکر جناب حافظی شما به عنوان آگاه ارشد امور اقتصاد چه فکر میکنین در مورد پیامدهای اقتصادی این تحول به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تخمین شده که 70% از 3,600,000 افغانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردن رفتن به ایران شمار از این افغانها در صحبت با رادیو آزادی البته با اشاره به تنش موجود بین ایران و اسرائیل گفتند که نگران آیندهشان هستند و ای که افزایش تورم، بیکاری و فقر از چالش‌های بزرگ در برابرشان است. پس از این شرایط زندگی مهاجران افغان در ایران به نظر شما چقدر سخت خواهد شد؟
خب روابط ما با ایران کثیر الجوانب است چند بودی است ما با ایران تجارت زیاد داریم تقریبا 30% مجموع واردات ما از ایران است از مجموع کل تجارت ما و همچنان کالای ترانزیت به دلیل از اینکه پاکستان اکثر رویهای سختگیرانه‌تر را پیش گرفته زیادتر از بنادر ایران صورت میگیره و سوم تعداد زیادی از افغانهای مقیم ایران و بیرون از ایران در ایران سرمایه‌گذاری دارند مخصوصا در صنایع پتروشیمی ایران و همچنان در خراسان رضوی و همچنان در آذربایجان و در خود تهران تشبثات خدماتی و تشبثات سنتی و تجاری زیاد دارند و بسیاری از افغانهای ما در دو خانه دارن یکیش مثلا در افغانستان است یکی در ایران است دو تا دارن و حتی بعضیشون شهروندی ایران هم دارن دیگه تعداد زیاد تاریخ فر بودن دوستا 4 میلیون مهاجر افغانستان در اونجا زندگی میکنن از سالهای دراز به این طرف و مخصوصا بعد از این تغییرات که سیاسی که آمد در افغانستان از نقطه نظرهای مختلف برای ما زیان آور است اگر ایران دچار تشنج شود نه تنها ایران بلکه پاکستان و سایر همسایه های ما که ما با اونا تداخل تجارتی و سنتی و اقتصادی و امنیتی داریم بالای وضعیت افغانستان که بسیار آسیب پذیر است و ما نقطه اتکای ما به خودمون بسیار کم است ما زیاد آسیب میبینیم همیاله با پایین آمدن قیمت ارزش ریال ایرانی در نظر همی انکشافات اخیر بسیاری از صرافای ما و بسیاری از تاجرهای وارد کننده از ایران که البته ایران باید به نظر داشته باشیم که اونا مجاز بودن که با پول ایرانی بدون استفاده از دلار و پولهای سخت بین‌المللی اینا خرید خود را با پیسی پول ایرانی بکنن. با مخاطر در بعضی از کشورها و ولایت‌های ما که با ایران همسرد است در بازار هم خرید فروش و پول رایج ایران صورت می‌گیرد. این وقت قیمت خود از دست داد تقریبا 30% مردم ضرر کردن و تریلیون ها ریال پیش تاجر و متشبس افغانستان بود، چون ما بیش از 2 میلیارد دلار از ایران واردات داریم. به این اساس هر نوع تغییرات منفی، تشنج، جنگ مستقیما بالای وضعیت نه تنها مهاجرین افغان مقیم ایران تأثیر منفی میکنه، بلکه در حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون کارگر مهاجر در اونجا ما داریم که کار میکنن و کار سخت میکنن و اینا دچار تورم شوند و اما پول را که به دست میارن کفایت زندگیشان را نمی کنن.
بله.
بران هم از لحاظ تجارتی، هم از لحاظ ترانزیتی، هم از لحاظ مهاجرتی از هر نقطه نظر ما ضرر می کنن.
بله. تشکر. آقای سادات، امروز ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌های شدید بر صنایع طیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی ایران وضع کردند. آنسو سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دور تازه تحریم‌ها علیه ایران به هدف منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران را یک ضرورت خواندن و در این میان وزیر خارجه آلمان هم امروز گفت که گروه 7 باید با حمله بی سابقه ایران به اسرائیل پاسخ دهد و او و همتایانش در حال بررسی این واکنش هستند. در کل این تحریم ها بالای زندگی مردم عادی در ایران از جمله افغان ها به نظر شما چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟
ببینیم، با ادامه تحریم‌های گذشته هم اقتصاد ایران به یک وضعیت بحرانی رسیده. دوستا آقای حافظی از نظر مسلکی از ما بهتر می‌دانند. متاسفانه شرایط بسیار سخت شده برای مردم ایران و تحریم‌ها باعث شده که خیلی از زیربناهای ایران قابل بازسازی نباشه و توفیق نداشته باشن برای بسازی وضعیت اقتصاد خود و همچنان تأثیری روی زندگی مردمی که از افغانستان در ایران زندگی میکنن به شدت زیاد بوده. چنانچه ما شما شاهد هستیم، هر روز از مرز استانقلعه دوستا اطلاع میدم که ده‌ها خانواده به علاقه خود رو ایران ترک میکنن. تو این شرایط زندگی به ایران برای خانواده های کارگر امیحالی هم سخت شده وقتی یک دلار به 70,000 تومان رسیده باشه. بنابراین من فکر میکنم که این مشکلات باعث میشه که وضعیت اقتصاد ایران بحرانی بشه و هرچی که وضعیت اقتصاد ایران بحرانی تر بشه ایران فشارها بر نیروهای خارجی یا بر مهاجران بیشتر میکنه و اونا مجبور میسازه تا خاک ایران ترک کنن یا اینه که از اونا سپرده میخواید. چنانچه شما میبینیم قبلا اعلان شد که بابت زندگی هر فرد افغان در ایران باید 100 میلیون تومان اینا سپرده بانکی داشته باشن و از این سری مسائل ایران کوشش میکنه به هر طریق ممکن با بحران اقتصادی مبارزه کنه و مسلمانی فشارها رو وارد میکنه. اما موضوعی که چقدر تأثیر روی وضعیت اقتصادی خود مردم ایران میگذاره، خب طبیعتاً شما وقت فضای اجتماعی ایران میبینیم به شدت نارضایتی نسبت به عملکرد ایران در حوزه اقتصاد وجود داره. در مردمان در شمال شرق ایران کلبر هستند و در سیستان و بلوچستان هر روز افراد به خاطر قاچاق نفت و ایران و پاکستان کشته میشن. به این معنی که وضعیت اقتصادی ایران همین یکنم وضعیت به شدت
تشکر
داره. مطمئنم که با تعیین یک سقف دیگه ای از تحریم ها فشارها روی زندگی مردم به شدت زیاد میشه، هرچند دولت کوشش میکنه که هزینه های خود از راههای دیگه تامیل بکنه.
بله. پیش از این گزارش های متعدد در مورد استخدام هزاران افغان از طرف ایران به لوای فاطمیون برای اشتراک در جنگ سوریه منتشر شده سالهای پیش. حالا در صورت تشدید بحران و ادامه وضع تحریم ها بالای ایران و مواجه شدن افغان ها با دشواری های بیشتر، چقدر احتمال سربازگیری از افغان ها در ایران وجود داره به نظرتان؟
سوال مربوط به ماست جناب؟
بله،
متاسفانه گزارش های به شدت تکان دهنده ای از سربازگیری تازه به گوش میرسه، بخصوصا حالی که یک مجموعه کلانی از نظامیان کارکشته افغانستان در ایران زندگی میکنن و اینا با واقعیت میتونن نیروی به شدت ارزان باشن، هرچند اینا نخواهنم شاید فشارهای دولت ایران باعث بشه که تعداد اینها به جنگ‌های نیابتی فرستاده بشن، چنانچه خبرهای مربوط به فرستاده شدن تعدادی از نظامیان سابق افغان به جنگ اوکراین به میانجیگری ایران مطرح شده بود و همچنان ممکنه اگر تبعات جنگ گسترده بشه و ایران مجبور بشه به خاطر ضربه زدن به اسرائیل جریان‌ها و خطوط مقاومتی حامیان خود در منطقه تقویت کنه، مسلماً که به سراغ جوانان افغان بیشتر خواهد رفت، حالا با چی به فشار، چی با دادن امتیاز، چی با مسائل اقتصادی و پیشکش کشیدن مسائل عقیدتی و مسائل از این گونه. همینکنون نگرانی به شدت زیاده، چنانچه بعد از سازمان هایی که در حوزه حقوق بشر کار میکنم نگران همچین وضعیتی هستم و در گذشته هم گفته میشه، البته در همین ماهای گذشته هم که مراجعه شده و بعضی از نظامیان سابقی که از افغانستان در ایران زندگی میکنن و به نوعی به اونا قرار جهت داده بشن، که ما امیدواریم این فشارها روی ای افغانهایی که از دست یک جنگ فرار کردن و به یک جا پناهنده شدن دوباره باعث نشه که اینا در یک جنگ دیگه جان خود از دست بدن، ولی این خطر متاسفانه وجود داره.
تشکر. آقای صمد، پیشتر یک مخاطب پرسش را از شما مطرح کردن، اگر پرسش را گرفتین کوتاه بپردازین به پاسخش که باز مسئله مشخص تره از شما.
بله، تشکر. من میخواستم که به سوال از اونا بپردازم. فکر میکنم که چیزی که فرمودن یک دیدگاه عمومی است، مخصوصا بعد از جنگهای اخیر در اوکراین و در غزه، و حتی میتونیم پس برگردیم به جنگ هایی که زیر تروریسم صورت گرفت، برای 20 سال دوام کرد، در جهان بعضی تئوری های جدید را خلق کرده که گویا بعضی کشورها بر اساس بعضی ارزش ها عمل میکنن، ولی در بعضی موارد دوگانگی صورت میگیره و پابند امو ارزش ها نمی باشن، بعضی کشورهای بعضی حرف هایی می زنن و از بعضی اصول پیروی میکنن و باز در بعضی موارد نمی کنن. این فکر میکنم همیشه بوده در تاریخ جهان، از این قضایا زیاد دیده شده و امروز هم مستثنا نیست. ما امروز هم شاهد از این هستیم که متاسفانه گاهی از دموکراسی حرف زده میشه و گاهی از حقوق بشر و حقوق زن، و باز بعدن از یک طرف یا طرف دیگه پامال میشه و مقاصد و دلایل گوناگون. لحاظ ما با حرف از اینا تو حد فکر هستم که بله، دوگانگی وجود داره و این به نفع ما در مجموع نیست البته، ولی متاسفانه که جزء تاریخ بوده.
بله، تشکر از شما. خب در بخش از صحبت‌های آقای سادات مسئله احتمال سربازگیری در ایران مطرح شد، و هم می‌دونین که در حال حاضر قسمی که پیشترم گفته شد، سازمان ملل متحد شمار افغانهای مقیم ایران را 4,300,000 نفر تخمین کرده که به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بانوان بخشی از برنامه ایران برای اخراج افغانهای بی اسناد، بیش از 1,000,000 تن در سال گذشته از ایران به افغانستان بازگشتانده شدند. با توجه به این، اگر ایران بر مهاجران افغان فشار بیارد تا در جنگهای نیابتیش اشتراک کنن، به نظر شما مهاجران افغان چه گزینه میتونه داشته باشن؟
بله، این یک موضوع جدی است، چون پیشینه هم داره. ما شما از گروه فاطمیان با خبر هستیم که در گذشته از اونا باعث یک گروه ضربتی و نیابتی استفاده شده در جنگ های شرق میانه و این میتونه پدیده دوام پیدا کنه و ابعاد گسترده تر بگیره پیدا کنه و این برای ادبای افغانستان، شهروندای افغانستانی که در ایران زندگی میکنن میتونه که به یک معضل و یک مشکل تبدیل شوه. لحاظا اونا رو پیش باز بزینه های قرار میده که یا باید پس به افغانستان برگردن که ایده همین حال همی کار انجام میتن و پس داوطلبانه به افغانستان بر بگردن، یک ایده دیگه جبران به افغانستان برگشتانده میشن کسی که اطلاعات میرسانه، و در بعضی موارد ایده هستن که به طرف کشور ترکیه و بعضی سرحدات دیگه کوشش میکنن.
آقای صمد، بسیار معذرت میخوایم، شما به عنوان یک متخصص میدونین که خوب مشخصا در جنگ بین ایران و اسرائیل در مورد فرضیات ما شما صحبت میکنیم، از افغانهای مهاجر در ایران چگونه میشه استفاده شده؟
بله، خب به مون میامد میرسیدیم که گزینه هایی وجود داره. گزینه آخر همی است که یا جبرن یا به شکل داوطلبانه ایده برن در این جنگ سهم بگیرن، و با فکر میکنم که اگر این جنگ واقعا شکل بحرانی تر به خود بگیره، وسیع تر و وسعت پیدا بکنه، در اون صورت اگر جهادی حتی اعلان کنن بازی ها، ایده از مسلمان ها امکان داره که در اون جهاد از کشورهای مختلف بخواین سهم بگیرن. اینجا موضوع ببینین، موضوع قدر ساده نیست، میتونه که بسیار پیچیده شوه. و باز از افغانایی که در ایران هستن هم ایده داوطلبانه سهم بگیرن، ایده جبران به اونجا کشانده شدن، برشان امتیازات داده شد، قسمی قبلا هم با دوستا تحلیل کردن، همه از این گزینه ها وجود داره، همه از این انتخاب ها وجود داره. و یکی از مشکلات همی است که برای افغان ها از ایران خارج شدن هم به طرف ترکیه یا بازی کشورهای دیگر رفتن هم مشکل تر شده. در اون جمع بازی البته مشکلات وجود داره و مانع از این میشن که افغان ها داخل شوند و یا به طرف اروپا سرازیر شوند. خود اروپا موانع دیگه را سر راه قرار داده. لحاظا مشکل افغان هایی که در ایران هستن مفکر کمتر نیست، بلکه زیادتر خواهد شد، ولی گزینه های مختلف وجود داره.
تشکر جناب سمپل. روی همین موضوع باقی میمانیم. پیش از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به نقل از برخی مهاجران افغان در ایران گفته بود که اونا تهدید شده بودند که اگر به جنگ در سوریه نرن از ایران اخراج خواهند شد. در شرایط کنونی مردان مهاجر افغان در ایران به نظر شما چقدر آسیب پذیر هستند و چقدر با خطر سربازگیری روبرو اند؟
این ساکن ایران خونه که هیچ تشک نیست. در اول از نکته نظر اقتصادی که ما اشار کردیم، در بسیار نیکه مشکل اونا نیکه گزاره میکنن در غریب کاری که فیلان میاسر در چی در بزاری افغان است. از نکته نظری فشار از طرفی نیکه مقامات ایران هم اصب زیر استن، نیکه ما شما هر روز گزارش داریم که پلیس ایران نیکه افغانا نیکه بدونی اصب اسناد را نیکه جمع میکنن او در اردوگاه نگاه میکنن، از او به بعد اینکه یک دو روز بعد اونا را میبرن نیکه طرفی سرات نیکه برای نیکه اخراج کردن. بعض اوقات گزارش میاد که هیچ پرسان هم نمیکنن که تو نیکه سند و ویزا داری یا ندارید. با نیکه گذشتی زمان تعدادی از نیکه افغانا خصوصا نیکه سابقه دارای نیروی امنیتی داری جمهور در نیکه حملی که اسنادشان هم خوب بالاخره نیکه وقتی اسنادشان نیکه تیر میشه او چیزی ذخیره که اونها داشتن هم نیکه خالی شده، او در وطن فشار و تهدید از طرفی نیکه نیروی طالب هم نیکه کم نشده، لحاظه 100% اثر پذیر هستن. یک چیز هم نیکه ما میگیم که در خوب گزارشی حقوقی بشار بود که در اثری تهدید در اینی که ایرانی ها اینی که سربازگیری میکنن، ولی ما اینی که گمان میره که تعداد چشمگیر از اینی که از افغان ها به شمول نوجوان ها به شمول در اینی که سابقه داره اینی که اردو ملی و غیره داوطلبانه حاضر میشه که اینی که برن طرف اینی که کتات ای که مقصدی که
چرا داوطلبانه به نظر شما؟
ولی مقصدی که در علی ما شما اگر سعی کنیم در او افغان ها که این چند سالی آخر خدمت کردن در کتاتی فاطمیون تعدادی از اونا خو بگی اکیدوی می جنگن. اونا خو اول که اونا رفتن طرفی سوریه خو طبعا اونا اینی که برای دفاع از زیارت ها می رفتن که طبعا اینی که تبلیغات بوده که دایشی ها در اینی که می خواهی سری که امو زیارت های مقدس اینی که حمله کنن. ولی دورانی خدمات از اونا ها ما یکین دارم که در اینی که ساعت اکیده از اونا خو بالا رفت اینی که نپاین آمد بگی در عقیده وی او وقتا می جنگن و آلی هم تداتی چشمگیر حضر استن که در در پول ایران و خصوصا اگر اون فکر کنن که آلی اسرائیل امو بلاخ بایستلا از اونها دشمنی تاریکی بی جنگن به ای حضر استن آدم باید فکر نکنن که تنها به جبر مردم در ای کتات میرن خود تداتی چشمگیر میرن در طلبانه متاسفانه.
بله تشکر از شما. خب جناب حافظی صاحب، اگر بپردازیم به مسئله نفت و میزان واردات نفت ایران افغانستان از ایران، در گزارش 23 ماه آگست 2021 خبرگزاری رویترز آمده بود که ایران صادرات نفت به افغانستان را پس از درخواست حکومت طالبان آغاز کرد و در این گزارش گفته شده بود که با خروج آمریکا از افغانستان طالبان خودشان را توانمند احساس میکنند تا به گونه آشکار نفت تحریم شده ایران را بخرند. حالا ایالات متحده اعلان کرده که دور جدید تحریم ها علیه ایران را با تمرکز روی فروش نفتش اعلام خواهد کرد ظرف چند روز آینده احتمالاً. به دلیل تحریم های ایالات متحده بر ایران، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میدانین که کش میکرد تا همکاری اقتصادی با ایران را محدود بکنم، اما در صورت وضع تحریم های تازه از طرف ایالات متحده بالای فروش و صادرات نفت ایران، میزان داد و ستد تجارتی در این بخش بین افغانستان و ایران فکر میکنین متاثر خواهد شد؟
یک چیز خدمت شما توضیح نرز بکنم که در بسیاری موارد همین نوشته ها با واقعیت تطابق ندارن. در زمان حکومت قبلی که سقوط کرد سالهای 2017 که زمان حکومت محمد اشرف غنی بود، میزان تجارت افغانستان با ایران به اوج خود رسید، به 2572 میلیون دلار رسید که قبل به او میزان از این کمتر از 2 میلیارد بود. خب البته در این سختگیری های پاکستان و اقتصاد تنش هایی که وجود داشت دخیل بود که بدیل پاکستان به حیث یک همسایه دیگه ما ایران بود و قیمتاشون هم خوب بود و روش های معاملاتشون هم خوبتر و آسانتر بود. به این خاطر یه درست نیست که اشرف غنی کوشش میکرد که تجارت با ایران محدود کنه، به خاطر اینکه تجارت ما دولتی نبود، تجارت ما مورد به سطور خصوصی است و هزار جایی که اونا تشخیص بدن که منفعتشان ایجاب میکنن از امون جنس میخرن. و دیگه ای که امریکایی ها در مورد تامین مواد اولیه در افغانستان سختگیر نبودن و هیچ وقت دیکته نکردن که شما از ایران چیزی نخرید. حتی همین احیای چابهار و تجهیزی از او هم در مو زمان ها صورت گرفته و او از یقیناً که امریکا در جریان بود و سفارت امریکا در افغانستان بسیار فعال بود و نمایندی فوق‌العاده داشت و همه چیز درست بود. دیگه این معلومات درست نیست. ما در گذشته هم از ایران تیل وارد میکردیم. در حدود 30% مجموع تیل ما و گاز مایع از ایران وارد میشه، بعض وقتا به دلیل کیفیت پایین و پس مسترد میشه، ولی هم تو میشه. زیادترین تیل که ما وارد میکنیم از ترکمنستان است و بعد از او باز از روسیه یا از قزاقستان اینجا تیل وارد میکنیم. مجموعاً یک وقتی که قوای خارجی در افغانستان بود یک اندازه تیل TC-1 یا تیل تیاره از ربا در ریفایلریای کراچی تولید میکردن، از جا وارد میکردیم. اما دیگه خود پاکستان ضرورت به تیل داره و برعکس از افغانستان به پاکستان تیل میره فیران، مخصوصاً تیل ترانزیت روسیه و تیل ترانزیت ترکمنستان. به این اساس ما با ایران از گذشته های دور مناسبات داشتیم و مخصوصاً در زمان 20 سال گذشته در زمان جمهوریت این مناسبات بسیار رشد کرده. از 100 میلیون در زمان حکومت مجاهدین با 2.5 میلیارد در زمان جمهوریت
رسید.
صادرات ما بسیار کم است. صادرات ما 1% مجموعی واردات ما نیست.
برای ازی که برای مخاطبان ما واضح تر شود، پس زمانی که ایالات متحده از وضع تحریم بر فروش نفت ایران سخن میزنه و شما میگین که افغانستان همچنان میتونه نفت را از ایران وارد بکنه، پس تحریم به چه معناست؟
اول خب شما بگوید در افغانستان حکومت رسمی متعهد به کنوانسیون های بین المللی و با مناسبات دیپلماتیک وجود ندارم. حکومت افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته هیچ کشور به رسمیت نشناختم و وقتی که حکومت به رسمیت نشناسن اینا هم مشمول تحریم نمیشن، ولی که تحریم ها بر ازیا رسمیت نداره. این افزارهای فشاری که وجود داره او اعمال نمیشه برای دولت هایی که اونا رسمیت ندارند جامعه بین المللی. و دومی که جمهوری اسلامی ایران از سالهای دراز به این طرف تحریم است، اما سالانه 100 میلیارد دلار تیل میفروشه و گاز میفروشه. این گپا زیادتر جنبه روانی داره. در عمل خب ما در 20 سال گذشته همیشه کاروانی از موترهای تانکر ایران طرف افغانستان چالان بود و جناب آقای سمپل هم دو وقت معاون سفارت اتحادیه اروپا بودن، یقینم از این جریان اطلاع دارم.
تشکر. آقای صمد، در مورد تحریم ها مشخصا تبصره و تحلیل شما چیست؟ تحریم هایی که ایالات متحده و متحدانش در مورد ایران صحبت میکنن و مشخصا زمانی که میگن تحریم فروش نفت، این به چه معناست و چقدر با آنچه آقای حافظی گفتن موافق هستین؟ کوتاه لطفا که به پایان برنامه نزدیک میشه.
با گفتار حافظی صاحب کاملا موافق هستم. البته چیزی که در روایت و در تبلیغات و در صدور اعلامیات گفته میشه یک چیز است، ولی در عمل مرمدار کارهای دیگه هم صورت گرفته و میگیره. من فکر میکنم تحریم های جدید که هم شکل تهدید داره هم شکل عملی رو میتونه بگیره، اینا ابزار فشار هستن و از این ابزار امروز کشورهای غربی استفاده میکنن. فراموش نکنیم که حال ما به طرف سه قطبی شدن روان هستیم. بودیم بیشتر میشیم، قطبی که طرفداری میکنه از باز جنگ ها، قطبی که مخالفت میکنه یا دفاع میکنه، قطبی که در میان سعی موقف مشخص نداره و گاهی یک طرف گاهی دیگه طرف لغزش میکنه و یا ای که کوشش میکنه که بی‌طرفانه از منافع خود دفاع کنه. لحاظ جهان هم به می طرف روان است. تحریم هم تا یک حد تاثیر خود داره و تاریخ نشان داده و مخصوصا تاریخچی ما و منطقه ما نشان داده تحریم ها تنها تا یک حد میتونه که موثر باشه و موثریت داشته باشه.
تشکر. و جناب سمپل آخر، شما برای ما میتونین بگوین که برای جلوگیری از تشدید تنش ها کشورهای بزرگ و قدرت های جهان چه کرده میتونن؟ کوتاه لطفا، کمتر از یک دقیقه.
همه متحدین اسرائیل در این وقت ها بسیار به شکلی واضح به حکومتش میگن که ما کتش ما استم تا دفاع حاکتان، ولی از شما حمایت نمی کنن در نیکه حمله سر ایران یا در گسترش از این بران. امید میره که متحدین ایران این مشوره با جمهوریت اسلامی ایران هم بده.
بله، تشکر. و جناب سادات؟
خب من فکر میکنم که در کشمکش اخیر اسرائیل امتیازات زیادی تونست بگیره. روابط به شدت تیره اسرائیل با آمریکا داره پس بهبود پیدا میکنه و جلو فروش سلاح و مسائل دیگه ای که بود اینا پس دوباره باز شده به اسرائیل. هرچند که ایران دست به اقدامات زد و قدرت خود نشان داد، اما ما فکر میکنم در این جنگ اسرائیل است که حالا میدان در اختیار گرفته و شاید به نوعی ایران در تنگناهای بیشتر قرار بگیره، اما جنگ گسترده ای صورت نگیره.
تشکر. بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.